صاحب معلوم است و مقدار مجهول. اکثرش مالی این شخصی است که صاحب حلال است، اما اون مقدار مشکوک، در مقدار مشکوک چیکار کنیم؟ مثال زدیم که اگر 5 درهم مثلا 1 درهمش قطعا مال اون شخصی صاحب حرام است، 3 درهم قطعا مال این شخصی است که صاحب اکثر و مال حلال است، 1 درهم مردد است بین این که این درهم مال اون صاحب حرام باشه یا مال صاحب اکثر که مال این صاحب حلال میگیم، مال این یا مال اون، در این 1 درهم چه قاعده ای از قواعد جاری میشود؟ بهترین در اینجا یک عده بعضی از علما استدلال کردن برای تنصیف، میگه این 1 درهم باید تنصیف شود. به چی دلیل؟ میگه دلیلش امو مرتکب قاعده عدل و انصاف است که مرتکب عند العقلا هست. یعنی اگر مالی مردد بین دو نفر باشه که مال این شخص است یا مال اون شخص است، در اینجا میگه سیره عقلا و برای عقلا بر اینه که تنصیف میکنه. و اون روایاتی را که امروز خواندیم چند تا سه چهار تا روایت، اون روایات را که خواندیم که در ودعی بود هم تنصیف گفته بود، سه تا روایت دیگر راجع به دعوای بارای دابه، اینا دعوا داشت دو نفر، این میگفت مال منه، اون میگفت مال منه، حضرت هر دو تا را قسم داد که هر دو تا قسم خورد، این علی در اونجا تنصیف میکنه اگر ذلیت کسی نباشه حضرت فرمود اگر هر دو تا قسم بخوره و یکی ذلیت نباشه اونمو تنصیف میکنه. این شخص میگه که این روایاتی که دلالت بر تنصیف داره روایاتی است معتبر، وقتی این روایات معتبره و این روایات حجته، وقتی حجت باشه میگه امضا هست، این روایات امضا کرده اون قاعده عدل و انصاف را که مرتکب در اذهان عقلا هست. این اینجور استدلال کردن، این استدلالی را که اینا کردن، این استدلال خالی از اشکال و خدشه نیست. با واسطه این که تنصیفی که در روایات آمده، امروز خواندیم روایاتش را، فقط در دو مورد تنصیف آمده، یک مورد تداعی که دعوا داره دو نفر که میگه مال منه و میگه مال من این دابه، حضرت تنصیف کرد بینم هر دو تا اقامه کرد، یا گفت اگر هر دو تا قسم بخورم تنصیفه، اگر یکی قسم بخوره یکی قسم نخوره امید قسم خود به اون میگم. پس تنصیف در تداعی آمده و در ودیعی، دو دینار را پهلوی شخص یک امانت گذاشت، یک دینار را شخص دیگر امانت گذاشته، یکی از این سه دینار گم شده. حالا این سه، یکی گم شده یا امو مالی صاحب یک دینار گم شده یا صاحبی دو دینار گم شده، اون شخصی که صاحبی یک دینار میگه امی دیناری باقی مانده، گویا مال شما دو دینار بود از من یک دینار بود، حالا یکی مال شما یکی بین ما و شما بین هر دوتای ما باشه تنصیف. یعنی که انده اقرار داره که یک مال دو این از تو صاحب دو دینار با یک مال شما باشه، حالا یک گم شده یکی مانده بین هر دوتا تنصیف شده، حضرتم دستوری تنصیف را میده کرده. میگه اون روایت راجع به ودعی آمد هم تنصیف داره، اون روایتی که راجع به تداعی هم تنصیف داره. ولی عرض کردیم که در دو مورد اگر تنصیف آمد، ما یک قاعده کلیه را از او استنباط کنیم و بگویم در تمام مواردی که دعوا بر مال بر یک مال باشه که مال اینه یا مال اون، در همه جا این قانون تنصیف را جاری کنیم، یک قدر زور میخواهی، چون یک اطلاق میداشتیم یک عمومی میداشتیم، به اطلاق و عموم تمسک میکردیم درست بود. اما این که قاعده عدل و انصاف مرتکز در اذهان عقلا تنصیفه، این ناتمامه. چرا؟ با واسطه این که ما و شما جد عقلا هستیم، اگر علم داشته باشیم یک مالی هست یا مال اینه یا مال اون، امیر علم داشته باشیم، در ذهن انسان میرسه که امیر قرعه بینداته که قرآن بنده مال هر کس بود دمو برای. اما اینی که ریده تنصیب کنه یقین داریم که نیست ادی نیست ادی نیست یک جوری نیست مشترک نیست. وقتی که یقین داریم این مال مشترک نیست بین دو نفر، یا مال این شخصه یا مال اون، یا مال زیده یا مال عام، بهترین را در اینجا مرتبه در دیر قرعه است. قرعه بیانداده به حرکت برامان مالی همو دیگه. اینجا که بگه یه باید تنصیف کنه در اذهان عقلا با واسه قایه عدل و انصاف تنصیف آمده، علمی هر ناتمامه است، مرتکد در اذهان عقلا نیست. در کجا قایده عدل و انصاف مرتکد و جاری؟ مثلا مالیست مخلوطی به هم، مخلوطی به هم، گندمی هست، میدانیم که اینمی بین زید و عمر مشترکه، امی گندم مشترکه، نمیدانیم دو سوس از زیده یک سوس از عمره، یا دو سوس از عمره یک سوس از زیده، یا نیست از او یا نیست از یه، ایک نمیدانیم. اینجا قاعده ی عدل انصاف میگه تنصیف بگو، چون اگر بیشتر او رو بیه ترجیح بلا مرجحه، اگر بیشتر ایرم بیه ترجیح بلا مرجحه، قاعده ی عدل انصاف مال مشترک دیگه بین هر دو، گندم مال هر دو. وقتی که مال مشترک بین هر دو باشد، مرجح از برای هیچ یکی از اینا در دست نباشه، قاعده عدل و انصاف چی میگه؟ میگه میره تنصیف کو. اینجا قاعده عدل و انصاف درسته، مالیست مشترک، نمیدانیم مقدارش را، دو سوس از این یک سوس از اون، یا دو سوس از زید یک سوس از عمر، یا دو سوس از عمر یک سوس از زید. اگر همچنین شکی ما کردیم یا احتمال تساوی را میدیم مساوی باشه، قاعده عدل و انصاف اینجا تنصیف هست، این بلا اشکال و بلا شد. اما یک ماله فقط که یک اسب یا یک گوسفنده، یا مشترک به این هر دو نیست، یا مال زیده این گوسفند یا مال عام، از کجا مرتکب در اذهان قلایی اینه که باید تنصیف کنه ایران و خلا نوان و خوب، ولی معلوم نیست مالی اینه یا مالی اون، همیر قرعه بیاندادیم به هر قد برامد دیگون مالی همون باشه دیگه. قرآن مرتکز در اذهان، نه این که در اذهان قاعده عدل و انصاف مرتکز باشه. عرض کردیم در مال مشترک قاعده عدل و انصاف مرتکز هست، در مالی که مشترک نباشه یک گوسفنده یک اسب یک شتوره، علم داریم این یا مال زیده تمامش یا تمام مال عمر، در اینجا بگون تنصیف بکنیم، این مرتکز هیچ ارتکازی همچنین وجود نداره. وقتی که ارتکاز وجود نداشت، این حرفی را که میگه قاعده عدل و انصاف ایجاب میکنه تنصیف را، و این روایاتی که در اینجا آمده و اینها امضا کرده اون قاعده را، این حرف ناتمام است. طرفداران قاعده عدل و انصاف اینجور میگه، میگه قرعه در اینجا جاری نمیشه. چرا؟ به واسطه این که در اخبار قرعه آمده که القرعتو لکل امر مشکل، قرعه برای هر امر است مشکل باشه، بگه اینجا اشکالی نیست، به تنصیف میشه مشکل را حل کنیم، در اینجا به تصالح میتوانیم مشکل را حل کنیم. وقتی که امکان تنصیف هست، امکان مصالحه و تصالح هست، وقتی که اینجور باشه این مشکل نیست. مشکل کجا؟ میگه مشکل یک کسی هست، انسانی شد کردیم حر یا عبد، اینی مشکله، حریتی در بچی دلی ثابت کنیم عبدی هست. اینجا قرعه بینده ثابت، یک طفل متولد، بعض موارد اخبار قرعه است، طفل متولد شده از یک کنیزی که سه نفر به او بخاربت کرده، حالا این مالی این شخصه، مالی اون شخصه، مالی اون شخصه، این مورد مشکله. میگه میگه اینجا جای قرعه است، قرعه بینده است که طفل فرزندی کیه، باید اینجا قرعه بیاندازی. یا مثلا خونسا هسته و مشکل نمیدونی مرد یا زنه، در اونجا قرعه، جایی که مشکل باشه میگه اونجا قرعه بیانداز. محل کلام ما که مال است، قابل تنصیف است، قابل مصالحه و تصالح است، در اینجا میگه جای قرعه نیست. این حرفی که قاعده عدل و انصاف را میگه اینجا تطبیق شده، میگه قرعه در اینجا جاری نمیشه. این حرف این شخص اینجور میگه، میگه قرعه در این جا جاری نمیشه، چون قرعه لکل امر مشکل آمده. این حرف را این شخص گفته، این کسی که میگه قاعده عدل و انصاف در مورد مال مردد جاری میشه و تنصیف میشه، ولی این حرف هم ناتمامه. با واسطه اینکه یکی از اشتباهاتی مشهوری بین علما که عده از اکابر ای را گفتن اینه میکنون القرآتو لکل امر مشکل، اینی مشهورن لا اصل له، قرآن برای هم امر مشکل است، یک شهرتی فقهایی داره. اکابر علما دیدم در کتبشان که میگه در قرآن القرآتو لکل امر مشکل، ولی اگر اخبار قرآن را ما مطالعه بکنیم ولو یک روایت به این مضمون نداره که القرآتو لکل امر مشکل، حتی یک روایت به این مضمون نداره. من تعجب میکنم حتی حضرت عبدالله خوی رحمت الله علی انشانم میگه که القرآتو لکل امر مشکل در اخبار عنوان مشکل در لسان اخبار ذکر شده، انشانم میگه بعد از افاضل و بعد از اکابر و بعد از احیای دیگر هم که الان حیات دارد فقها هستن، اینها هم گفتن که القرآن دل کلام مشکل، و حالا که اینا تحقیق نکرده اگر انسان در رسائل شیعه مراجعه کنه و تحقیق کنه اصلا چنین خبری وجود نداره که القرآن لکل امر مشکل. این در دین در الفاظ فقه زیاد شهرت داره، القرآن لکل امر مشکل، القرآن لکل امر مشکل، ولیکن این شهرت اصلا اصل نداره، در لسان یک روایت نیامده که القرآن لکل امر مشکل نیامده. وقتی که این نیامده بود این اساس استدلال بالای قرآن میکرد از میمیره، میگفت که چون قرآن برای امر مشکل اون چیزی که رای حل نداشته باشه قرآن است، چون اینجا تنصیح میشه و تصالح میشه رای حل داره پس اینجا قرآن است. این حرف را کسانی که قاعده عدل و انصاف را تایید میکنه اینجور میگه که اینجا مشکل نیست و چون که القرآن لکل امر مشکل است اینجا مشکلی نیست، پس قرآن در اینجا جاری نیست. نه، اگر روایت دلالت داره چطور استفاده میشه غیر مدلول از دست استفاده شد؟ حالا اگر دلیل دلالت نکنه ما از پیش خود بگوییم نمیشه دیگه، اونی که دلیل دلالت کرده او را امروز خواندیم یک روایت سره یک روایت دیگه سرم روایت که زیاد داره اون روایت معتبرش را امروز خواندیم یک روایت شما دیگه را میخوانیم انشاءالله. القرآتو لکل امر مجهول داره، قرآن برای امر مجهوله، اما القرآتو لکل امر مشکل نداریم. وقتی که نداشت مشکل که نبود، خوب امر مجهول چی دیگه مجهول باشه؟ در این امر مجهول ای از جمله مسلمات و ضروریات فقه که احکام شرعیه را با واسطه قرآن نمیشه تشخیص داد، فلان چیز واجبه یا حرام قرآن می دادم، نجیسه یا پاک قرآن می دادم، ای به ضرورت فقه ای حرف باطل. قرآن در موارد شبهات موضوعیه هست، در شبهات موضوعیه که غالبا در اونجا حقوق انسان ها مطرحه، ای گاو مالکیه مالی اینه یا مالی اون، گوسفند مالی اینه یا مالی اونه مثلا، این در این موارد قرآن جای این موارد هست. اما اینی که بگویم مثلا من امیر پسی پاقی ها نجیس قرآن میداد، نه، اصلا به ضرورتی از فقه ثابت شده که در هر مورد جهل قرآن است، بلکه در مورد احکام مجهوله یا اماره داریم یا اگر مثلا نص نبود در اونجا استصحاب داریم یا اصالت البراعت داریم یا قاعده اشتغال داریم یا تخییر دو غلط، اما موازین و معیارهایی که راجع به احکام در اصول بحث کردیم اونا جریان پیدا میکنه. در حکم مجهول هیچ وقت قرآن داخته نمیشه، حکم اگر مجهول باشه دای قرآن است. قرآن در کجاه؟ فقط در شبهات موضوعیه که این مجهول باشه به واسطه رجوعی به اصول هیچ در دوانه میشه به واسطه آل. مثلا همین مثالی که گفتیم یک درهم آیا مال زیده یا مال عمره، این داره مال حکمت ید، اگر احد ما بالاش میداشت و قانون یک حکم میکردیم که زلیت ید اماره است مالی این ید بالایش نیست، وقتی که ید بالای این است بینه هم نداره، نه ای بینه داره نه او بینه داره، ولیکن ما از خارج علم داریم که یعنی میدیر هم یا مال زیده یا مال عمره. در اینجا قرآن داختن چی مانعی داره؟ مجهول، همرون مجهول با واسه ید چاره نمیشه، بینه نداره، به هیچ وقت اشاره پذیر نیست، فقط در اینجا امر مجهول است که در اینجا قرعه بیاندازیم، مال هر کس رو به او تقسیم شد. چی اشکالی داره در اینجا؟ پس اینی که گفتن القرعه لکل امر مشکل، این دیگه اصلا گویا اصل نداره. القرعه لکل امر مجهول داره. وقتی کل امر مجهول بود، یکی از این اصول قاعده ید و استصحاب و مثلا احتیاط و اینا ایج کدام که جاری نشد، در اونجا مراجعه به قرعه میکنیم. نه گفتم که امیر گفت اگر که ما می بودیم و امیر روایت القرعه لکل مجهول مشکل که نداره گفتیم. نه نه او هر مجهول مشکل نیست، مجهول. اما القرعه مشکل که رای حل مگه یک نداشته باشه، اما مجهول رای حل داره. فرق بین مشکل و مجهول این است. اما این عرض کردیم که علما در السنه میگه که القرعه لکل مشکل در اخبار و روایات آمده. ما میگم در اخبار روایت همچین چیزی نیست. اونی که در اخبار روایت القرعه لکل امر مجهول داره، برای امر مجهول قرعه است. و او را مورد روایت خوانیم حسنه محمد بن حکیم. این حسنه محمد بن حکیم دلالت داره که کل امر مجهول فی القرعه به این مضمون، هر امر مجهول او قرعه است. بنابراین گویا او کل امر چیز مشکل که خلاص شد مجهول من، مجهول مجهول در کجا؟ اینی رو به مواسطه فتاوی علما اجماعی که بین اصحاب است ضرورت تسانمه که در احکام شرعیه اصلا قرعه جاری نمیشه. در احکام شرعیه چی تکلیفیه باشه چی وضعیه باشه، در اونجا قرعه جاری نمیشه. قرعه فقط که جاری میشه در موضوعات، شبهات موضوعیه. کدام شبهات موضوعیه؟ اون شبهات موضوعیه که اصلا ید و اماره و بینه و هیچ چیزی در دست نیست، اون مجهوله. چون مجهول است ای به کی برمیگرده؟ ای رو ما میگم به واسه قرآن مالکی رو تعیین میکنیم. آن یک روایت صحیح هم داره بر اینی که در اینجا قرآن داخته میشه. اون روایت صحیح رو اون رو نخوانیم، بقیه رو خوانده بودیم چند تا روایت. اون روایت صحیح رو نخوانیم، اون رو میخوایم بخوانیم انشاءالله. و سائل الشیعه جلد 18 صفحه 188 حدیث 6 باب 13 از ابواب کیفیت حکم، باب 13 از ابواب کیفیت حکم، حدیث 6 حدیث 6 صفحه 188. اصلی این خبر رو اینو بخونم که متوجه باشید. حدیث 5 اول میخونم تا مطلب واضح شه. وعنه عن عبد الرحمن ابن نجان عن عاصم ابن حمید عن بعض اصحابنا. روایت میخونم مرسله هست چون داره عن بعض اصحابنا، این بعض ما نمیدونیم کیه، مرسل بوده میشه. عن ابی جعفر علیه قال بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم علیا الى الیمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوتأها جميعهم في قهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم. أسهمت يعني سهم سهم قرآن داخل. فجعلته للذي خرج سهمه وذمنته نسيبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المهر. إن روايات رواية مرسلها ويا حجيات نظر ولي أمير ميقى ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بشير عن أبي جعفر عليه نحوه. نحوه من روايات صدوق روايات كرده. سند صدوق تا أبي بشير صحيحة. أمين روايات روكي مرحومي صدوق روايات نقول صحيح السرادة. إيولي كده كمي در آخر بوفات داره. انجا دستي ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. ولی مرحوم صدوق که روایت میکنه اینم این میگه لیس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحيط. هیچ قومی نیست که طلب قرعه بکنه و تفویض کنه امر را به سوی خدا. خدایا ما گیر کردیم نمیدانیم که مالکیه، ما تفویض امر را به تو میکنیم ای خدا، قرعه میندازیم، امیر مال را به صاحبش برسان، هر کس است اما صاحبش در کن، نام یدی را مینویسیم، نام زیده را مینویسیم، نام امر را مخلوط میکنه به هم، بالای امی گسفند یا شوت را میندازه که این امی گسفند مالی صاحب امی نام باز میکنه هر کس بود. اینی قرعه، این دلیل ایسی من خیلی متقارن. اگر روایت اول درست می بود، سندش درست می بود، اینجا اختلافی در نسخه بود، تنازع او داشت، تقارع او ای داشت، ما می گفتیم خب اونی که مسلمه در موردی تنازع قرآن داخته می شه، در جایی که تنازع نباشه این قرآن نمی شه. ولی اون حدیث اول مرسله، ضعیف و سنده، او که ضعیف سند و مرسل است فقط حدیث دویم صحیح و معتبر. پس وقتی که اونجور شد پیش ما شرعن ثابته که لیت من قوم تخارعو از امام صادر شد تعبدا، ما میگم صحیح و سند اختیار کرد، او تنازعو آیا صادر شد یا نشد نمیدانیم چون خبر مرسله، بنابر این حجت میشه. پس ما اینجور میگیم که لیت من قوم تخارعو ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج السهم المحيط. این روایت صحیح السند و واضح الدلاله، هیچ قومی نیست که طلب قرعه کنه قرعه بیندازه و تفویض کنن امر خود را به خدا، به این معنی خدا حق را ما طلب داریم، امی گسفند مال هر کس است، اگر مال زید اسم زید بیرون شد، اگر مال عمر مال عمر بیرون شد، اسم زید و عمر را می نویسه مخلوط میکنه، یکی را میگیره، یک نفر میگه بنداز بلی می گسفند، یکی گفتم میندازه، امی دل میخواد مال هر کس بود. میگم این امی زید صحیح سند هم هست، دلالت دارد بر کاشفیت قرعه از واقعی، میگه یعنی امام علیه السلام میفرماید حضرت باقر علیه السلام، ابی جعفر حضرت باقر علیه السلام میفرماید که هیچ قومی نیست که تقارع بکنه طلب قرعه کنه و امر خود را به خدا تفویض کنه، خدایا واقع را به ما نشان بده، حق را به حق دار برسن، همه جور اگر بکنه مگه خارج میشه، صاحب محق صاحب حق به حق میرسه. پس این قرعه داریم و نحن فیه، من استدلال میکنیم دیگه، همین استدلال داریم و نحن فیه، همین استدلال گفتیم که بنده تأیید کردم که در اینجا قاعده عدل و انصاف جاری نمیشه، گوسفند تنصیف کنه یا شتر تنصیف کنه یا فرس تنصیف کنه، گفتم او جاری نیست چون یک عموم اطلاق در دست نداریم که قاعده عدل و انصاف در همه جا جاری بشه، اما اینمی این قاعده مطلقه، لیت من قوم تقارعو الا خرج سهم المحیط، این کاشفیت قرعه را میرسانه. پس در محل کلام ما گفتیم باید قرعه بیندازیم تا اسم حرکت برآمد ای با مداده شد. پس اینی که پیش ما مجهوله، او حدیث او حسنه محمد بن حکیم میگفت که کل شیء مجهول ففی القرآن، کل مجهول ففی القرآن، هر مجهول در القرآن، این مجهول پیش ما، ای گوسفند مال زید نمیدانم، مال عمرو نمیدانم، مجهوله، یکی از این دو مالش است، اینم یه قرآن بیانداز. اونجا بعد راوی سوال میکنه مورد خانی مروایده که قرآن ممکنه بعد وقت اصابت کنه، بعد وقت خطا بره، نه حضرت فرمود که کسی که تفویض میکنه مضمونش البته که تفویض امر رو به خدا میکنه، و روایت اینجا است باز بخوانیم از باب فذکر فی ان الذکرا تنفع المؤمنین و به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن مصعب عمر عن علی ابن عثمان عن محمد ابن حکیم قال سألت ابا الحسن، ابا الامام هفتم، عن شیء ادک شیء تو، فقال لي كل مجهول ففيه القرآن، قلت له إن القرآن تخطئ وتصيب، قال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ، يعني كان در قرآن تفويض أمر خداوند، خداوند حق را به حق دار ميرسانه و خطا نميكنه، بنابراین از این استفاده ميشه قرآن کاشفیت از واقع هم داره و یه حجت است، سندن حجت امی روایت سند، یعنی یه حسنات و اولی صحیحه بود و کاشفیت از واقع هم داره در محل کلام ما، امی که یادم نداره مردده که این مال اینه یا مال اون، امی قرآن بهترین جاست، یعنی سند تمام، دلالت تمام، در اینجا نمیتوانیم ما از ادله قرعه رفیت کنیم، ما بچستیم به قاعده عدل انصاف، چون قاعده عدل انصاف عرض کردیم که او مرتکب در اذهان عقلا نیست. امین فرسی که علم دارم یا مالی داره یا مالی هم کدام مرتکب در ذهن عقل نیست، به ذهن نیست، یا مال یا شخصا یا مال این شخصا مشترک قطعا نیست. اگر اشتراک را یقین داری که مشترک نیست، پس در اینجا قرعه بینداد به اسم عرق برآمد. حدیث معتبر میگه که قرعه حق را به صاحب حق میرساند. حدیث معتبر میگه صحیحه که حق را قرعه به صاحب حق میرساند. وقتی که اینجور باشه، پس از قرعه ما چرا رفت کنیم به قاعده جد به انصاف تمسک کنیم؟ و حالان که قاعده عدل انصاف را حل کردیم، سه چار روایت در موارد خاصه آمده، تعبدن در اون موارد قبول میکنیم، در اون موارد تداعی و اینا بود، اما در این جایی که تداعی و نزاع و تداعی نیست، فقط امینه که واقع را میخوایم بفهمیم. اون صاحبی امو دو نفر زید هم از دی سوال کنم آنشو مگه من نمیدانم، از اون سوال کنم آنشو مگه من نمیدانم، ارچی که خدا بخواه اونمو انشاءالله امو کشف امو بیرون شده قرآن بیندازیم. از دو تا طالب حق، طالب واقع، در همچنین مورد قرآن به اسم کسی بیرون میشه که واقعا صاحب حق باشه. با واسطه این دو تا حدیث که بقیه حدیث هم بود خواندیم رو، این که هم صحیح سنده هم تمام دلالتش، بعد بنابراین قرآن باید در اینجا انداخته شود. اون حرف قاعده عدل انصاف را میگفت، این قاعده عدل انصاف در اینجا ناتمام است. پس در صورتی که امین قرآن از این صحیحه استفاده میشه که این حق را به صاحب قرآن میرسانه، وقتی که اینجور بود خب با این منافات با قاعده عدل انصاف نداره. عدل هم میره ایجاب میکنه که حق به صاحبش برسه، انصاف هم میره ایجاب میکنه که حق به صاحبش برسه. خب این صحیحه میگه، هر دو تا هم حسن هم صحیحه، میگه که همین قرآن حق را به صاحبش میرسانه. در جایی که عرض کردم ید نباشه، بینه نباشه، امارات دیگر هیچی نباشه، اون منجا در امور مالی قرآن باید انداخته شده. قرآن به هر کس که داد، اونمو داده قرآن داده خداونده، چون حضرت امام هفتم میفرمد که خداوند خطا نمی کنه، قرآن که بیندازی حق به صاحبش میرسه. اما مرحوم صاحب جواهر از یک جماعت نقل کرده، او میگه نه، صلح جبری در همچین موارد صلح جبری، مثلا 5 دینار است 3 دینار مال زید، 1 دینار مال عمرو، اما 1 دینار وسط مال اینه مال او نمیدانیم، 1 هم اشکلان بالایش نداره. میگه اینجا حاکم شهر یک جماعتی گفته صلح جبری بکنه بین این دو نفر، جبران صلح بکنه. این حرف را مرحوم صاحب جواهر از جماعتی نقل کرد، بین این دو نفر که مال مردد بین این دو تا هست، در اینجا صلح جبری باید بکنه. ولی همین صلح جبری اصلا دلیل نداره. دلیل در کجا داره صلح جبری؟ وظیفه حاکم فصل خصومت است. اگر خصومت بین دو نفر و نزاع و خصومت باشه، حاکم شرع باید این خصومت را فصل کنه، عدل. آن جایی که اینم بگه من قرآن را قبول ندارم، او بگه من قرآن را قبول ندارم، صلح قبول، هیچ چیز قبول ندارم، همه اگر اینجور بگه، در آنتونین موارد اگر فصل نزاع به اجبار متوقف باشه، حاکم شهر ولایت داره، ولی این مقصده پیدا میشه که نزاع فیصله نشه، به هر نحی فیصله میکنه فیصله. ولی حتی همون اجبارن هم اگر حاکم شهر فیصله کنه، فیصله از طریق شرعی باید باشه. اینه می قرآن باید بیندازه. این روایت قرآن که می فرماید که اگر قومی تقارع کنه حق به صاحب حق میرسه، خداوند خطا نمی کنه، اگر حاکم شهر می خواهد فصل خصومت کند، نزاع را بخواهد از بین برود، همون طریق شارع تعیین کرده و همون طریق نزاع را از بین ببره، خصومت را فاصله بکنه، نزاع را از بین ببره. بنابراین اگر اون فصل خصومت به یک طریق دیگر باشه، اگر یک طریق شرعی ما داشته باشیم برای فصل خصومت، اون وقت لازم نیست که به اقتراحاً حاکم از پیش خود یک چیز دیگر باشه. بله، در مورد تنازع بود امور روایات که امروز خواندیم، در اگر تنازع داشته بود، اگر تنازع داشته باشه این دو نفر که بگه مال منه او بگه مال منه، اگر این بود، اون روایاتی که در دابه آمده بود، در اونجا که هر دو تا اگر بینه داره، هر دو تا را قسم میده، اگر یکی قسم خورد یکی قسم نخورد، برای او کسی میده قسم خورد. اگر هر دو تا قسم خورد در اونجا حضرت فرمود تنسیل میبرد. پس اگر تنازعی در بین باشه باید به قاعده تنسیل عمل شود به واسه اون روایت که امروز خواندیم. اگر تنازع در بین نباشه، تنازع اگر در بین نبود، اگر تنازع در بین نبود به این قرآن مراجعه کنه برای کشف حقیقت، کشف واقع، امچنان که از این روایات استفاده میشه. بنابراین یک صلحی که نه عملی به اون روایات باشه که قبلا خواندیم، نه عمل به روایات قرآن باشه، امچنان فاتح خصومت اقتراحا اکبش حاکم لا دلیل علیه، اصلا دلیل نداره. حاکم شهر در جایی که دلیل اید نباشه درسته، از جد ولایت داره، از جد فصل خصومت هر اقدامی اقتراحی بکنه درسته، اما در موردی که روایت باشه در اون جایی که تنازع بین این دو نفر هست نزا داره با هم، اما روایت میاد که تنسیح. حضرت فرمود که اگر هر دو تا قسم خورد تنسیح میکنه بین هر دو تا، این هر دو تا رو قسم میده، زید را قسم میده عمرم، زید قسم میخوره مال منه، عمر قسم مال، تنسیح میشه در اونجا. از اون روایت اگر تنازعی در بین نبود، فقط و فقط ما هستیم، امی زیدم میگه واقعی کشه من نمیدانم که مال من، یقین ندارم، این امی دیگه نمیدان مال من است. در اینجا که برای کشف واقعی یادم شده قرآن میندازم و قرآن حق را به صاحب حق میرسانه انشاءالله، به هر کسی که ذل حق بود به او میرسه. پس بنابراین اقوای در مسئله این است که او اجباری که گفت که صلح قهری باشه یا قاعده عدل و انصاف باشه اونا ضعیفه. در مورد تنازع تنسیح، در مورد ودیعی هم تنسیح، در غیر تنازع و ودیعه در جایی که طرفین حق را میخواهند، طرفین واقع را میخواهند، نزاع و خصومتی نیست، میخواهی یک راهی پیدا شد که من امی مال به صاحب حق برسه، قرآن میندازه، صحیح میگه و حسنه میگه که امین قرآن ای را به صاحبش میرسانه. پس امین جا جای قرآن است و بس. الحمدلله رب العالمین.